أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في مفهوم الوصف وانتهى إلى أدلة القائلين بثبوت هذا المفهوم. استدلوا لذلك بثلاثة وجوه وتقدم بيانها، لكن بقي نقطة في الوجه الثالث وهو الاستدلال بقاعدة أصالة احترازية القيود، الأصل العقلائي في احترازية القيود. تقريب الاستدلال بهذا الوجه أن أهل المحاورة إذا ذكروا قيدا في الكلام للموضوع، لموضوع الهوق، يعملون مع هذا القيد عمل ما يوجب الاحتراز حذرا للغوية كلام المتكلم أو لغوية فعله بإتيان الغيب. من أجل ذلك يعاملون مع هذا القيد معاملة الدال على الاحتراز، والاحتراز هو المفهوم، يعني الاحتراز عن الموصوف المتصف بغير هذا الوصف، يعني للتفهيم انتفاء الحكم عن الموصوف المتصف بغير هذا الوصف المذكور. فهذا معنى أصالة احترازية القيود. لكن يرد على هذا الاستدلال كما قلنا في الجلسة السابقة بأن الذي يدعو العقلاء أن يعاملوا مع القيود معاملة الاحترازية إنما هو صون كلام المتكلم عن اللغوية، صون فعل المتكلم بإتيان القيد في الكلام عن اللغوية. فإذا تصبرنا أي فائدة للإتيان بهذا القيد بأي نوع من الاحتراز، يخرج الكلام عن اللغوية. نقول من فوائد الاتيان بالقيد إنما هو تضييق دائرة الموضوع، يعني المتكلم بنفس الاتيان بالقيد بتضييق دائرة الموضوع يخرج ما لم يكن مقيدا بهذا القيد عن نطاق موضوع الحكم. يفهم أن ما لم يكن متصفا بهذا الوصف والقيد خارج عن موضوع الحكم، خارج عن موضوع هذا الحكم. أما بعد الدلالة على هذا أنه من الاحترازية ما هو حكم ذلك الموضوع الخارج، فالخطاب ساكت عن ذلك، فهذا ليس بمفهوم، ولكن مع ذلك يكون نوع من الاحتراز، فالاحتراز دائما لا يسابق المفهوم، من اجل ذلك حتى لو قلنا كما قلنا وهو الحق ان الاصل في القيود الاحترازيه لكن الاحترازيه لا يلازم دائما ثبوت المفهوم. من هنا اتضح الوجه بطلان بعض كلام بعض الاعلام او عدم وجاهة قوله في تنقيه مفهوم الوصف بل اتيان بالوصف وانه من قبيل القيد واي قيدين وان محل النزاع في ان الوصف هل هو من قبيل القيد الاحترازي او من قبيل القيد التوضيحي. هذا الكلام هذا التقرير لتنقيه محل النزاع غير صحيح غير وجيه. لماذا؟ لأن محل النزاع في أن الوصف هل يكون من قبيل القيد المثبت للمفهوم أم لا، مقابل القيد المثبت للمفهوم ما هو نوعان آخران من القيد. الأول قيد يدل على الاحتراز لكن الاحتراز بمعنى تضييق دائرة الموضوع، والآخر لا يدل على أي احتراز كما لو كان الوصف والموصوف متساويان في النسبة كما قلنا في الجلسة السابقة. فالمقابل للقيد المثبت المفهوم للمفهوم نوعان آخران من القيد وهما قيد يدل على الاحتراز لكن لا بمعنى المفهوم بل بمعنى تضييق دائرة الموضوع، والآخر لا يفيد الاحتراز حتى بهذا المعنى. وذلك فيما إذا كان الوصف والموصوف متساويان في النسبة. ثم إنه أشكل شيخ البهائي على المشهور. المشهور قالوا إذا كان هناك خطابان أحدهما المطلق والآخر المغير في مسألة الظهار أحدهما أعتق رغبة والآخر أعتق رغبة مؤمنة، قال التزم المشهور بتقييد المطلق في هذا الخطاب بالمغير بالخطاب الذي يتضمن القيد. ثم أشكل عليهم بأن هذا المبنى على إطلاقه غير مقبول بل لابد من التفصيل في تقييد المطلق بالمغير إذا كان مثبتين، فيما إذا كان هناك الخطاب المطلق خطاب مستقل والخطاب المغير خطاب مستقل آخر، يعني لابد من فرض تعدد الخطاب كما في مسألة الظهار فيما نحن فيه. اما إذا لم يكن هناك الخطاب المستقل خطاب المطلق خطاب مستقل عن المغير لا يمكن القول بهذا. مجرد تصور دلالة الخطاب على مطلق ومغير لا يأتي فيه التغيير. ولكن أجاب عنه الشيخ الأنصاري بأن حمل المطلق على المغير في مسألة الظهار ليس من قبيل المفهوم أساسا. إشكال هذا على الشيخ البهائي بأن تغيير يعني حمل المطلق على المغير حمل قوله اعتق رغبتا على قوله یعنی رغبتا غیر مؤمنه. هذا ليس من قبيل المفهوم بل من قبيل حمل احد المنطوقين على المنطوق الاخر. الجمع يكون بين المنطوقين في الحقيقه هنا ليس جمعا وحملا بين منطوق خطاب ومفهوم اخر حتى نقيد اطلاق المنطوق بمفهوم الخطاب الاخر. هذا اشكاله و لكن كلامه غير وجيه اشكاله لا يرد اساسا و ذلك لان فرض الشيخ البهائي في ما اذا كان للوصف مفهوما من بنا و فرض ثبوت المفهوم للوصف فالخطاب الاخر وهو قوله اعتق رغبتا مؤمنا لابد ان يقول هذا القائل بثبوت المفهوم لهذا الكتاب وظهور المفهوم ايضا حجه كظهور المنطوق. و مفهومه مفهوم هذا الكتاب ناف للحكم المنطوق لحكم المنطوق. المنطوق قال اعتق رغبتا، مفهوم الخطاب الاخر قال لا تؤتق رغبة غير مؤمنة. موضوع هذا المفهوم أخص من موضوع ذاك المنطوق، فالنسبة بينهما عموم خصوص مطلق، فحينئذ يجري قاعدة التقييد، قاعدة الإطلاق والتقييد. لا نقول العام والخاص أنه ليس في أداة العموم، ولكن تجري قاعدة الإطلاق والتقييد. فكلام الشيخ البهائي بناء على ثبوت المفهوم يكون على القاعدة. ولكن الجواب الأساسي عن الشيخ البهائي ما هو؟ بأنه أساسا في مسألة الظهار لم يرد خطاب متضمن للوصف. أصلا قولوا اعتق رغبة مؤمنة لم يرد في أي خطاب، بل البرد النصوص المستفيدة بعضها صريح في اعتبار الإسلام في اتق الرغبة، وهذه النصوص الصريحة تغير ذاك الإطلاق، وإلا ليس من قبيل المفهوم أساسا. ثم فسر السيد الخوئي في ثبوت مفهوم الوصف. السيد الخوئي فسر في ثبوت مفهوم الوصف، قال اذا جيء بجملة وصفية، يعني جملة تتضمن موصوفا ووصفا، حينئذ يمكن ثبوتا تفسير المفهوم، يعني مفهوم الوصف بمعنيين. تفسير مفهوم الوصف يمكن ثبوتا بمعنيين، احدهما انتفاء الحكم المذكور في الخطاب عند اتصاف الموضوع بوصف اخر غير المذكور في الخطاب. هذا احد معنيي مفهوم الوصف. والاخر انتفاء الحكم عن موضوع عن الموضوع العاري عن هذا الوصف المذكور. قال مفهوم الوصف بالمعنى الثاني نقول به ويتضمنه الجملة الوصفية، ولكن بالمعنى الأول لا نقول به. وعلل ذلك بأنه لا منافاته، يعني علل لعدم ثبوت المفهوم بالمعنى الأول. قال دليل ذلك أنه أي منافات؟ لا منافاته بين ثبوت هذا الحكم لهذا الموضوع المتصف بهذا الوصف وثبوت حكم آخر للموضوع المتصف بغير هذا الوصف. لا منافاته، یعنی المفهوم فرع المنافات ولا منافات في البين، فهينئذ هذا المفهوم بهذا المعنى منتف، هذا اجمال الكلام. لنا جواب رد لتفسير ياتي تفصيلا بيان. این اجمال بوده. خب سه نکته ما در اینجا مطرح میکنیم در تفصیل. یک نکته اول در واقع یک دفع دخلی است با بیانی جدید از وجه سومی که برای اثبات مفهوم وصف اقامه شده است در جلسه قبل. دلیل سوم چی بود آقا؟ الاصل فی القیود چی آقا؟ الاحتراز. این یک مدعا سیری و غلایی جاریه، اینو قبول داریم ما. مدعا دوم چی است آقا؟ که مفهوم از قبیل احترازه، اگر این مفهوم نباشد پس معلومه این که این غیب داله بل احتراز چی آقا؟ نیست. این خلاف اصل اغلاییست. همین رو میتونیم به یک تقریب دوم بیان بکنیم غیر از این تقریبه، اصلا کاری به اصل نداریم آقا. اصلا چیه؟ که مفهوم که متکلم میارد، وصفی که میارد، اگر داله بر مفهوم نباشد، یعنی داله بر احتراز نباشد، لغبه. متکلم وصفی یا قیدی که برای کلام میارد اگر داله بر احتراز نباشد، اتیان این وصف چی است آقا؟ لغبه. خب موضوع که مطلق بود، ذات موضوع عام بود، چون نسبتشون اون خصوص مطلق دیگه بنا شد که دیگه یا من وجه این وصف بشن که اخصه خاصه. خب این اگر نخواد احتراز بکند از اون افراد موضوعی که متصف به این وصف نیستن، این کلامش چی آقا؟ اتیان به این غیر چی میشه آقا؟ لغو. این خلاف تکلم و کلام یک عاقل هست که بخواد چیزی رو لغو بیاره غیری رو. خب برای اینکه از این لغویت بیرون بیاد باید بگیم که داله بر احتراز هست، احتراز هم مساویست چی آقا؟ مفهوم. عرض بکنیم که ما رد کردیم این رو، با یک رد هر دو رد میشه، و اون اینه که اصل این که در اصل قید احتراز باشد، زور در احتراز داشته باشد، ما قبول داریم، این رو انکار نمی کنیم. بله، کسی که یک موضوعی برای حکمی ذکر می کند و اون موضوع یک وصف یا قیدی دارد، این دائی بر آوردن این قید برای احتراز یک امریست، احتراز یک موضوعیست که، یا این حکم از یک موضوعیست، بالاخره باید احتراز بکند این قید که نفی بکند این حکم رو از اون، چرا که این وصف رو چی آقا؟ نداره فی الجمله. بله، منتها این احتراز مساوق و مساوی مفهوم باشد، این رو قبول چی آقا؟ نداریم. این احتراز ممکنه تزییق موضوع باشد، یعنی قید برای تزییق چی باشه آقا؟ تحدید خود دایره موضوع باشد، و احتراز باشد از چی؟ از اون موضوعی که متصل به این وصف نیست، بخواد بگد که خارج از موضوع کلام من متکلم هست. موضوع حق در کلام من متکلم فقط اونیست که الان من واسهش وصف آوردم. اون موضوعی که این وصف ندارد از کلام من چی هست آقا؟ خارجه. بعدی مثل اینکه بگد که اسنع شکلا روائیا قائم الزاویه متساوی الازلا، این قیود برای احترازه. بله درسته، اشکال مختلفه، مثلث هست، مستطیل هست، دائره هست، این قیود را آورده که بگد که آقا اشکالی که این و اوصاف رو ندارن داخل در موضوع کلام من چی آقا؟ نیستن. آیا این کلام دلالت دارد بر این؟ بله، پس غیر واسه چی آورده؟ دلالت دارد که موضوع کلام من فقط اون نیست که این صفات رو چی آقا داشته باشه، اونی که این صفات نداشته باشه از موضوع کلام من چی هست آقا؟ خارج. حالا حکم اون موضوعی که خارجی چیه؟ ساکته. در صدد بیان حکم اون موضوعی که خارجی هست چی آقا؟
نیست.
و سلام. نتیجه میشه آقا؟ نتیجه این است که این خطاب قاصر هست از این که بخواد حکم اون موضوع آخر رو چیکار بکنه آقا؟ بیان بکنه. قاصر اصلا متعرض اون نیست. این فقط غیر آوردی که دلالت بکنه آقا این خطابی که من الان گفتم موضوع خطاب حکم من، خطاب من اینه فقط. غیر از متصف به این اوصاف داخل در موضوع این حکم من چی آقا؟ نیست. حالا اون چه حکمی داره؟ او رو از کار نداره. بله نه آقا غلط این حرف. اجازه بدید آقا فرمایش شما تا آخر متوجه شدم. میخواد بگه اعتراض نیست اهمال دیگه. جواب این است که نسبت به حکم اون موضوع دیگر اهماله. قبول داریم ما، خودم گفتم الان دیگه. سکوت یعنی چی آقا؟
اهمال.
اما نسبت به این که آیا اون موضوعی که متصف به این وصف نیست داخل در همین خطاب من هست، این رو دلالت داره که کی آقا؟ نیست. داخل نیست آقا؟ داخل نیست. بله داره خارج میکنه. این قید اصلا ظهور دارد، دلالت دارد بر این که موضوعی که متصل به این وصف نیست، این خارج از دلالت دارد بر چی آقا؟ خروج اون موضوعی که متصل به این وصف نیست از موضوع این کلام من. این میشه اعتراض. اعتراض معناش چی است آقا بفرمایید؟ یعنی اخراج، یعنی خارج کردن. تارتن با آوردن قید متکلم میفهماند که موضوع دیگر خارج است از موضوع من، کلام من. اخرا بالاتر از اینه میخواد دیگر، میخواد متعرض حکم موضوع دیگری که متصل به این وصف هست نیست باشد، که گوید آقا این حکمی که من گفتم این حکم ثابت است برای این موضوعی که متصف به این وصفه، و اما اگر متصف به این وصف نباشد دلالت دارد که این حکم برای اون ثابت چی آقا؟ نیست. یعنی دلالت بر نفی این حکم از اون موضوعی که متصف به این وصف نیست چی آقا؟ دارد. این دلالت بر نفی حکم از موضوع دیگر دارد. این میشه مفهوم. ما میخوام بگیم این رو مفهوم وصف دلالت ندارد. این اگر بیاره این شرطیه در واقع حکم رو داره معلق میکند. حکم معلق بر چی شد آقا؟ جزا شده. ولی اینجا نه، اصلا نظر به تعلیق حکم ندارد، فقط میخواد بگه همین حکمی که من بیان کردم موضوعی که اون موصوفی که اون ذات موصوفی که این صفات نداشته باشد این خارجی از موضوع منه. البته جای تردید نیست که باید بگیم منطقه مراتب. این تقریب ار رو الان میخوام رد بکنیم. این تقریب چی بود؟ الاصل فی القیود الاحتراز. میخوام بگیم احتراز به این گونه چی میشه آقا؟ محقق میشه. اون بیش از حد استدلال این مستدله. دقت نمی کنید حرف میزنید؟ نه آقا اصلا متوجه نمیشید که چی دارید میگید. دقت کنید آقا، میخوام بگم غایت استدلال اون مستدل چی است آقا؟ میخواد بگه آقا چون اصل در قید احترازه و فرض گرفت که مطلق احتراز مساویست با چی آقا؟ مفهوم. پس مفهوم ثابته. ما میخوایم نه بگیم این مقدمه دومت باطله. مطلق احتراز مسابقه مفهوم چی آقا؟ نیست. تعامل بفرمایید. اینه میخوام بگیم. اما این که آیا این عرف محکم است در اینکه کدوم یکی از این دو احتراز از هر هست، اینو ما قبول داریم، جای شک نیست. ما در درس قبل گفتیم دیگه، گفتیم متفاهم عرفی در همین معنای تحدید موضوع است در وصف. متفاهم عرفی وجدانی مدعای ما اینه، اون دلیل مستقل نیست، اون باید تبادر و انصراف یا ظهور عرفی و متفهم عرفی اثبات بکند که اظهر در جمله وصفیه این است که در مقام تهدید دایره چی است آقا؟ موضوعه. اونو باید به تبادر ثابت کرد، اون جداست. اما الان این وجه سوم رو داشتیم میگفتیم، توجه فرمودید آقا؟ تغییر درسته، درست تا تغییر دوم میگم عرض بکنم. تغییر دوم خیلی زیباست. ببینید آقا، تغییر دوم این بود که اگر چنانچه متکلم که قید میارد در کلام، این قید هیچ فایده‌ای نداشته باشد، خب اتیان این قید چی هست آقا؟ لغوه. جواب ما بعد نتیجه میگیرد، پس بنابراین برای احتراز باشد حضرا من اللغویه، پس اون مفهوم رو ثبات میکنه. ما میخوام بگیم نه، کافی برای اینکه این کلام از لغویت بیرون بیاد، این قید و ذکر وصف از لغویت بیرون بیاد، همین که موضوع دیگر رو چیکار بکنه آقا؟ خارج بکنه، بس دیگه، کافیه. بله، هر دو تقریب با همون هر دو دلیل با همین بیان رد میشه. اگه مطلبی کسی دارد بفرمایید.
قید اعتراضی به موضوع اگر باشه، خاطر اینکه موضوع
نه 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 نه، این حکمی که من متکلم دارم میگم موضوعش، فکر نکنید که ذاتیست که داره وصف نباشد، نه، چون اون طبیعی که ذات موضوعه، خود ذات هم با وصف و هم بی وصف شامل میشد دیگه، متوجه شدید آقا؟ بله دیگه، اسم شکلن، وقت این شکل آقا رباعی رو شامل میشد، دایره رو شامل میشد، مثلث هم چی میشه آقا؟ شامل میشد. خارج کرد اون رو، گفت اسم شکلن چی آقا؟ رباعی هم. خود رباعی هم مستطیل رو شامل میشه، هم مربع رو شامل میشه. توجه فرمودید، گفت قائم الزاویه. بعد برای اینکه اثبات بکند ما چیز رو، این مربع رو متساوی الاضلاع گفته، چون که این مستطیل هم قائم الزاویه هست، اما متساوی الاضلاع با دونه دونه اینا دارد سایر موضوعات رو چیکار میکنه آقا؟ خارج میکنه. حالا اون موضوعات رو آیا حکمش چیه؟ شکلش رو بکش نکش، او رو کار نداره. الان میخواد میگه اینه که الان من به شما گفتم که این رو انجام بدید، موضوعش اینه، من اصلا نظر به اون ندارم، اما اونی که نظر دارم فقط اینه. بله، نتیجهش این است که اگر در یک خطاب دیگری بگید که بله اسم دائرتن، این دوتا من دیگه تعارض چی آقا؟ ندارن، نتیجه این میشه. ولی اگر دلالت بر نفع داشته باشد، اون دوتا خطاب با هم دیگه چی دارن آقا؟ تعارض پیدا میکنن. خب این مطلب معلومه. غنم سائمه؟ من چنین روایتی ندیدم البته تا به حال. فی سائمت الغنم غلطه اصلا، این عبارت به معصوم نسبت ندید، توجه فرمودی این کیفیت عبارت غلطه، باید بگه فی الغنم سائمه، از سائمت الغنم، غنم نمیتونه وسط سائمه قرار بگیرد که. حالا اجازه بدید، ما در خدمت شما البته هستیم، ما تاش ملاحظه بفرمایید که سوالای مهمی رو که عام المنفعه است رو اینجا مطرح بفرمایید، سوالای دیگر رو من در خدمت شما که هستم، فرصتم که دارم و خیلی راحت، مانعی نداره، دقت بفرمایید. عرض میکنم به شما که خب این در این جهت، اون وقتش مرحوم شیخ بهایی اومده گفت که آقا مشهور اومدن در این دو خطابی که در کفاره زهار وارد شد، اعتق رغبتن و اعتق رغبتن مؤمنه، این اولی رو به دومی چیکار کردن؟ حقیقت زدن. و از این مشهور برداشت شیخ بهایی اینه که هرگاه خطاب شارع متضمن یک اطلاقی و یک مقیدی باشد، ما اون اطلاق رو به این مقید چیکار بکنیم؟ تقیید می‌سازیم. یعنی اول، یعنی شیخ بهایی برداشتش اینه که چون مطلقا آقا در کلام اشاره، از کلام اشاره استفاده بشه به هر نحوی، به هر سیاقی، به هر سبکی، ولو در یک جمله، که یک مطلقی هست و یک مقیدی، ما اون مطلق رو بدون مقید چیکار بکنیم آقا؟ تغییر بزنیم. بعد خودش اشکال کرده گفت اینجور عمومی نمیشه گفت، باید حتما یک خطاب مطلق جدایی باشد، یک خطاب مغایر هم جدا باشد، تا ما بتونیم بگیم که اون مطلق رو هم بکنیم بر چی آقا؟ این مغایر اینطوری باید باشد. و ما در ظهار که میگیم، در ظهار به خاطر این جهته، نه اون چرا که شما مشهور میگید مطلقا و منها از ظهار، نه ظهار خصوصیتی دارد که اون ما تفسیر میدیم به حسب همه خصوصیت، که یک طرف تفسیر چی هست آقا؟ اونجایی که دو تا خطاب علاهده باشند، یکی مطلق و مقید ولو مثبتین باشند، در مثبتین شاد کلام در مثبتین الان توجه فرمودید، ما یه تغییر میزنیم به اون. اما اگه در دو تا خطاب علاهده نباشند ما نمیگیم بچینی چیزی، نمیگیم این رو. شیخ انصاری به ایشون باز اشکال کرده، گفته آقا این شما اصلا از اساس به اصطلاح حرفتون رو میزان نیست در اینجا. آقا کی گفته که این از باب مفهومه؟ اعتق رقبتن با اعتق رقبتن مؤمنه، اگر ما هم کردیم رقبتن رو بر رقبه به اصطلاح مؤمنه و غیر مؤمنه رو خارج کردیم، این اصلا بخاطر مفهوم نیست، اصلا بین دوتا خطابه. میخوام بگیم آقا وقتی که همین متکلم بعد از اطلاق یه مقید اینطوری گفته اعتق رقبتن مؤمنه، خودش متفاهم عرفی ظهور داره در این که مرادش از اون رقبهی که گفته همین رقبه چی بود آقا؟ و السلام، اصلا کاری مفهوم نداره. و الا اگر این و الا اگر هم حرف شیخ انصاری ها، ما رو این و الا اگرش هم اشکال داریم. و الا اگر توجه فرمایی، و الا اگر چنانچه بین مفهوم این اعتق رقبت المؤمنه با اون مطلق اعتق رقبتا شما ملاحظه بکنید، بینشون تعارض میشه، تعارض میشه، قابل حل نیست. حدشون این، ما بخوام بگیم که نه اینطور نیست، کی گفته اینجا تعارض قابل حل نیست؟ تعارض بدلی میشه، اما از اون تعارضی است که جمع عرفی دارد. خب مگر شما نمیگید که این مفهومش چی است آقا؟ لا تعتق رقبتن چی آقا؟ غیر مؤمنه. خب اون منطقی چی میگه؟ اعتق رقبتن مؤمنه. خب موضوع این لا تعتق رقبتن مؤمنه که نفی میکند، مفهومه، موضوعش اخص از اون هست یا نیست؟ اخص از اون اعتق رقبتن هست دیگه. خب قاعده همون اطلاق و تغییر در اینجا چی میشه آقا؟ جاری میشه دیگه. مگر ظهور مفهومی حجت نیست در نزد شما؟ همه شما قبول دارید که ظهور مفهومی چی هست آقا؟ حجت دیگه. بله، در حجیت منطق مفهوم چی هستن آقا؟ سواه هستن، بلا اینکه یکی اقوا باشد. اما در اینجا جمع عرفی چون ممکن هست، لذا همیشه خاص و مغیر در نظر عقلا قرینه هست و اون مطلق چی آقا؟ ذل قرینه. اونی که موضوعش اخص رو هست رو اهل محاوره قرینه قرار میدن برای اونی که چی هست آقا؟ مطلقه. خب همون دلیلی که در مطلق مقاید میبینی اینجا هم پیاده میشه. پس این و الا اگر درست نیست. و این که همچه ما میگید که نه این منطقه، نه چرا منطق باشه اگر ما کسی بنار بر این بذارد که وصف مفهوم دارد، اگر بنار بر این چی آقا؟ بگذارد. خب خیلی واضحه نتیجه و مقتضای فن اصول و قاعده اصولی این است که این به مفهوم این، به اطلاق مفهوم این، منطق اون رو چیکار میکنه آقا؟ تغییر میزنه. اگر بگید منطق اقواست، خب بله که اقواست، اما نوبت به این اقوایت نمیرسه، اون تعارضی که مستقل بشه اون اقوا رو مقدم میکنیم. اینجا الان لولا اون، خود این تعارض بدویه، جمع عرفی دارد، هر دو خطاب رو میتونیم عکس بکنیم، دوران بین یکی نیست که یکی رو بل کنیم یکی رو اثبات بکنیم تا اینکه اون اقوا رو بخوام بچسبیم. نه، الجمع مهما امکن اولا من الترین، اصلا مثل تغییر و تخصیص و حکومت و ورود، اینا همه مصادیق چی هستن آقا؟ جمع عرفی هستن. روشن دیگه. بله، پس اشکال اساسی بر این شیخ بهایی چی هست؟ حالا اینجا رو میخوام بگیم، اشکال اساسی این است که اساساً ما روایتی به نام اعتق رقبتا مؤمنه نداریم، بلکه در مقام اعتق رقبتا داریم، اما روایاتی سریع هستند. من در بدای جلد دوم صفحه 203 این روایات رو آوردیم. یکی روایت سیف ابن عمره قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ایجوز للمسلم ان یعتق مملوکا مشرکا؟ قال الله. سه چهار تا روایت دیگه هم آوردیم اینجا که اون هم همجوره و روایات تصریح کرده. اما من هرچی گشتر اعتقاد رقابتن معامله رو چیه ندارن حتی مگر باشد. خب اینا که صریحاً اینا هستن که تغییر میدن اون اطلاق رو، اصلا نوبت به این حرفا نمیرسد. این تا اینجا اگر مطلبی دارید بفرمایید، مطلبی که مهم باشد و همه از این سوال شما حذف بکنن بفرمایید.
مثلا توی این مثاله که فرقی جواب اصلی همینه درسته، اما اگر مطلق و مقید دیگری باشه چطور؟ بازم ما مشکل فرع سکوت و مفهوم داشتن و قصد رو نتونستیم حل بکنیم. ما اول
من هنوز اشکال شما رو متوجه نشدم.
این اشکال شیخ بهایی میگیم در اون جواب داده نشد.
چرا؟
بالاخره بازم فرع سکوت مفهوم برای وصف دیگه. ما میگیم بالاخره ما وصفه فرضی گرفتیم که مقیده وصفش بوده مفهوم داره، لذا حل کردیم مطلق بر مقید.
بله در خصوص ظهار عرض کردیم، البته این حرف ایشون مورد ندارد چون موضوع نداره، به خاطر اینکه ما خطاب اعتق رقبتا معامله نداریم. بله این جوابی که متوجه شدیم، بله در این جوابی که دادیم در خصوص مسئله ظهار جواب اصلی اینه. اما در غیر ظهار خب اونجا تابع این هستیم که آیا اگر چنین چیز دو تا خطاب اینطوری داشتیم غالب مفهوم در ضمن اون جوابی که من دادم به شیخ انصاری دیگه جواب اینم چی شد آقا؟ معلوم شده بود دیگه، من دیگه یعنی حق نمیذارم که معلوم نباشد. ببینید آقا ما در جواب شیخ چی گفتیم؟ گفتیم اگر بنا بر مفهوم بس بذاریم آقا قطعا مفهوم اینو مطلقا چیکار میکنه آقا؟ تغییر میزنه. ولی منطقین که مثبتانن، مفهوم اون منطق اون مطلقا چیکار میکنه آقا؟ تغییر میزنه. پس قاعده اینه. اما اینکه گفت دو تا خطاب باشن قبول داریم، حرف درستیه واضحه. اما در خصوص ظهار اشکال جواب اصلی همون است که عرض کردم. نباشیم خب داری چی دیگه، هم معنا نداره اصلا. مادت و مثبت رو که مفهوم هم ندارن بخوایم هم بکنیم وجهی نداره، اون میشه فرد افضل. فقهای اینجور گفتن آقا، گفتن که اگر دو تا مثبت باشن و مفهوم هم قائل نباشیم، اونی که وصف دارد اون میشه فرد چی آقا؟ افضل. چون علاوه بر اینکه اون اعتق رقبه را دارد، یک امر دومی هم به این رقبه مؤمنه چی آقا؟ دارد. این میشه افضل.
بر مقید کجاست است؟
بله؟ خب مثل همین جایی که مفهوم داشته باشیم حمله به طلاق بر مقید دیگه. بله؟ نه اگر ما مفهوم قائل نباشیم، دوتا مثبت باشن و مفهومی هم نداشته باشد، این اینجا حمل مطلق بر مقید وجهی نداره. اگر هم تصریح هم کردن گفتن فقها، گفتن در چنین مواردی ما اونی که وصف دارد رو حمل بر چی میکنیم آقا؟ افضل میکنیم. خب اصلا تعارضی نیست که جمع عرفی وجود داشته باشه. آره جمع عرفی به اینه، درسته. نه جمع عرفی فرع بر مفهومه، تا اختلاف بین دو تا دلیل واقع نشد و تعارض بدوی لااقل نباشد، جمع عرفی نوبت بهش چی آقا؟ نمیرسه. در بحث حکومت ورود، در بحث تعادل ترجیح که گفتن الجمع مهما امکن اولا من التر، در مواردی گفتن که تعارض هنوز مستقر چی آقا؟ نشده. یعنی چی مستقر نشده؟ یعنی عرف بین این دو نص مخالف هم جمع میبیند، به ضرب من التعبیدی که رو هم بکند، هم به اغلایی البته، مثلا همین تخصیص، مثلا همین تغییر، حکومت ورود، از هر ظاهر نص ظاهر، اینا مخالفت دو تا دلیل مفروض کلام در همه این هاست. مخالفت دو تا دلیل چی است آقا؟ مفروضه. تعارض چی است آقا؟ مفروضه. منتهی تعارضی است که عرف جمع عرفی میبیند دیگه مستقر نمیشد، ولی در مثبتین اصلا تعارضی نیست. وقتی که عرف میتونه اون رو بر حمله بر افضل بکند، خب تعارضی بینشون چی آقا؟ هر دو اثبات میکنن دیگه. بله منتهاش این مطلوب اشاره و اراده اشاره و این بفرمایید که ایجاب اشاره در یکی بیشتر هست محبوبیتش، لذا تأکید میکند با اونی که وصف میارد تو تفهیم بکند که برای این برای من چی هست آقا؟ از تأکید بیشتری برخورداره، منافات نداره. مرحوم آی خویی تفصیل گذاشتن بین چی و چی تفسیر گذاشتن؟ اولنشون دو تا تفسیر کردن از مفهوم وصف، دو تفسیر، دو بیان. گفتن مفهوم وصف داره دو تفسیر، یکی عبارت هست از انتفاع حکم از همین موضوعی که موصوف است، از موصوفی که به وصف دیگری غیر از این وصف مذکور متصف باشد، این رو نفی میکنه. یعنی این جمله وصفیه، این وصف دارد این حکم رو از همین موصوفی که به وصف دیگر متصفه در نفی میکند. این یک مفهوم،
این همون احترازیت.
بله، این همون مفهوم مصطلحه. بله سنخو، بله یعنی انتفاع سنخو عن الموضوع المتصف به غیر وصف المذکور فی الکلام. این توجه فرمودید؟ خب این یک معنی. معنی دوم عبارت است از انتفاع، یعنی دلالت این وصف بر انتفاع همین سنخ حکم از ذات موضوع عاری از این وصف. ما یه طبیعی داریم، یه طبیعی چی آقا؟ موصوف داریم، یک اکرم العالم داریم، یک اکرم العالم الهاشمی داریم. این طبیعی عالم مجرد از این هاشمی، این میشد موضوع چی آقا؟ مجرد عاری از این وصف. میگه یک معنای تفسیر دوم مفهوم این است که این جمله وصفیه دلالت دارد بر انتفاع این حکم از این چی آقا ببرمایید؟ بله موصوف طبیعی عاری از این وصف. خب بعد تو تفسیر که کرده میگه از نظر ما اولی قابل التزام نیست، جمله وصفیه دلالت بر مفهوم به معنای اول چی آقا؟ نیست. اما دلالت بر مفهوم به معنای دوم رو دارد. خب چرا اول رو ندارد؟ میگه به خاطر اینکه منافات نداره که. یعنی این وصف که برای این ذات موصوف متصف به این وصف ثابته، خب بیاد برای همین موصوف متصف وصف دیگر هم بخواد ثابت باشه، مگه بینشون منافاته؟ نه یعنی اثبات و حکم لموضوع به وصف، حرفشون اینه، حق حرفشون اینه، لا ینافی اثبات و نفس حاضر حکم، یعنی سن حاضر حکم لحاضر موضوع المتصف به وصف آخر. مگر بقول عرف هم میگه، میگه آقا تو گفتی اکرم العالم الهاشمی، خب پس من دیگه از حرف شما فهمیدم که عالم غیر هاشمی که فقیه باشد نباید اکرام بکنم. میگه من کجایی نرف زدم؟ ما گفتم که عالم هاشمی رو اکرام بکن، مگه منافات داره که اونا محبوب من باشه؟ تو کجا مبغوضیت اکرام او رو از حرف من فهمیدی؟ ایشون اینه میگه، میخواد بگه منافات نداره. چون منافات نداره مفهومم چی آقا؟ نداره. ولی که دومی چی؟ منافات دارد، به خاطر اینکه اگه این نباشد همون که گفتیم موضوع رو تزریق کرده. و اگر برای آری ثابت باشد پس چه قید آورده؟ لغویت میاد. دقت کنی سخت، من اشکال نکردم که، اشکال تونجا نوشته. اشکال اساسی به حرفشون اینه که شما اصلا چرا اینو در غیر مفهوم گرفتید؟ اصلا این گونه تفسیر دوم شما اصلا تفسیر مفهوم مستدرک آقا نیست. تمام تقریبی که قبلا گفتیم عل احتراز تقید موضوع چی رو خارج میکند در این قسمی ها، ولی از قبیل احتراز هست، اما از قبیل مفهوم چی آقا نیست. مطالب بفرمایید در جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
منظورشون هم همین بوده دیگه، میخواسته بگه احترازه، چون من عبارت شد دیده باشه بعدش قشنگ
تفصیل دیگه معنا نداره در مفهوم
نه تفصیل داره چون اول